12 امتیازی باقی میمونه. لیورپول با این برد 12 امتیازی میشه. همون چلسی 13 امتیازی شده. اینتر پایین میاد از مکان چهارم جدول. محوطه جریمه لیورپول، سوبوسلای به مرکز زمین، ورتز حرکت میکنه، پا به توپ، 3 در مقابل 4 میبره به سمت راست، مجددن سوبوسلای موقعیت برای ارسال توپ داره از سمت راست هافبک مجارستانی گلزن تیم لیورپول، میبندن راه رو بر روی او و توپ رو میگیرن ازش. 6 دقیقه وقت اضافه نیمه دوم هم به پایان رسیده. منتظر سوت داور مسابقه فلیکس زایر آلمانی باید بود. باستونی که بدی داد و هم دقیقه 88، بارلا، زیلینسکی در سمت راست زمین، حرکت انریکه و موقعیت داره برای ارسال توپ، راه رو میبندن بر روی او، بر روی لوئیس انریکه و ضربه خطا هم برای تیم لیورپول هست. ارسال داخل محوطه جریمه اینتر میلان، اکیتیک توپ رو خیلی راحت از دست میده و حرکت باستونی و سوت پایان مسابقه و برتری 1-0 لیورپول در یک بازی سخت و دشوار در شهر میلان که موفق شد 3 امتیاز شیرین این مسابقه را از تیم اینتر میلان در جوزپه میاتزا بگیره. بازی قشنگی بود، به خصوص نیمه دوم که بسیار تهاجمی توسط بازیکنان دو تیم دنبال شد و در نهایت روی یه لحظه اشتباه از باستونی و پنالتی که داد تیم لیورپول موفق شد 3 امتیاز این بازی رو بگیره تا این بازی هم در هفته ششم بدون گل باقی نمونه و تمامی بازی های امشب که از سه‌شنبه شب آغاز شد همشون گل داشت. نتایج رو مرور میکنم: غیرت قزاقستان 0، اولمپیاکوس 1، بایر مونیخ 3، اسپورتینگ 1، اینتر 0، لیورپول 1، آتالانتا 2، چلسی 1، بارسا 2، آینتراخت فرانکفورت 1، موناکو 1، گالاتاسرای 0، پی اس وی آینتوون 2، اتلتیکو مادرید 3، سن ژلوا 2 و مارسی 3. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما دوستان خوب شنونده. آقای اکبر عالی قدر عزیز صدابردار خوب برنامه بودن و سردبیر و تهیه کننده برنامه هم دوست عزیزم سعید هنرمندی عزیز و بنده هم مرصاد عطاران افتخار داشتم که گزارش این مسابقه رو تقدیمتون بکنم. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما و خدا نگهدار.
رویداد ملی ایران جان، گلستان.
به زودی از رادیوهای سراسر کشور،
رویدادی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استان گلستان
و درخشش دیار همیشه سبز گلستان، نگارستان ایران، سرزمین برادری.
ایران جان، ایران جان، گلستان ایران.
15 تا 21 آذر ماه.
در جمع جوانان، در جمع آقایان، در جمع بانوان، در جمع ورزشکاران، در جمع قهرمانان، در جمع پیشکسوتان، تنها یک صداست که شنیده می شود. رادیو ورزش پر مخاطب ترین رادیوی تخصصی ایران، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
نان جنود خدا و مجاری تحقق اراده حق در سیاره زمین هستند و بار دیگر زمان در انتظار واقعی عظیم است.
از تبار حبیب
طبیب ما، ای حبیب ما،
ای حبیب ما، ای حبیب ما، ای طبیب ما، ای حبیب ما، حبیب ما، ای حبیب ما، ای طبیب ما.
سهرها یکی یکی افطار شدن تا رسیدن به این سهر. این سهر به اسم منه، به اسم من، شهید مدافع حرم روح الله قربانی. اما من تو این سهر تنها نیستم. زینب همسرم راوی دوم این روایته.
بسم الله الرحمن الرحیم. زینب فروتن هستم، متولد 1370، همسر شهید روح الله قربانی. ایشون متولد 1368 بودن. منده از یک خانواده نظامیه که پدرم سپاهی بود، توی خانواده مذهبی بزرگ شدم. همینطور آقا روح الله توی یک خانواده‌ای که پدرشون نظامی و مادرشون فرهنگی بودن بزرگ شدن، خانواده کاملا مذهبی و تقریبا از نظر مذهبی بودن و فرهنگی بودن و اینا طبقاتمون یکی بود.
قبل عقد کنون همه چیزو به زینب گفتم.
واقعا اینجوری بود. خب تو صحبتای اولیه آرولا انقدر محکم و مستقل، یعنی یه پسر 23 ساله انقدر محکم و مستقل صحبت میکرد که به نظر خودم و خانوادم اومد که این کسی باشه که من بتونم بهش تکیه بکنم. و خب از نظر اینکه خب پدرش هم با پدرم قبلا همکار بودن و اینا، دیگه همه چی دست تو دست هم داد که این قسمت سر بگیرن.
گفتم زندگی با من سپاهی سخته، ممکنه وقت و بی وقت تنها بمونی، توی سخت‌ترین لحظاتت، توی قشنگ‌ترین اوقاتت، گاهی تا چند روز، گاهی تا چند ماه. حتی
شغلشون رو با هم صحبت میکنیم، اولی که صحبت میکنیم من در جریان کامل شغلش نبودم، اما پدرم میدونست که مثلا شغلش دقیقا چیه. من فقط فکر میکنم که مثلا یه نظامیه. وقتی مثلا صحبت میکنیم، دفعه اولی که با هم صحبت کردیم بهم گفتن که من یه مسئولیتی رو قبول کردم که توی این کار احتیاج به یه پشتیبانه دارم، احتیاجم که کسی میخواد با من زندگی بکنه، روزای سختی رو باید بگذرونه اما کمکم بکنه. من مسئولیت بزرگی رو قبول کردم. شاید توی این راه مثلا یه موقعهایی یه هفته، دو هفته، یک ماه، دو ماه، یک سال، دو سال مجبور بشی تنها باشی، یا مثلا با بچه تنها باشی. تو شما میتونی همچین زندگی رو تحمل بکنی؟
زینب خیره خیره نگاهم کرد، بعد آروم گفت خب قبوله.
من چون اول چون منم خودم با یه زندگی نظامی آشنا بودم، پدرم نظامی بود و اینا، قبول کردم.
یکی خوردم. زینب بی هیچ چون و چرایی قبول کرد. حتی اون شب به هم قول داد و ازم قول گرفت که برای رسیدن به آرزوهامون از کمک هم دیگه هیچ کوتاهی نکنه.
از اواخر عقدمون شروع شد کم کم این که مثلا باید برم و ما داریم آماده میشیم برای رفتن. خب این آمادگی رو به من داد که ممکنه مثلا هم یکی دو سال اخیر یا اینکه همین که مثلا محل کارشون مشخص بشه دقیقاً بخواد بره. ولی خب من چون میگم همیشه هم همه جا گفتم، چون واقعا رولا عاشقانه کارشو دوست داشت، برای کار زحمت میکشید، برای خودش برنامه‌ریزی میکرد، برای کارش یه حساب کتاب قشنگ و مشخص داشت، من هیچ وقت دوست نداشتم که جلوی آرزوهاشو بگیرم، هیچ وقت دوست نداشتم برای اون چیزی که تلاش میکنه من مانع بشم. قدر همین هیچ وقت نه بهش میگفتم که نه رو، نه بهش میگفتم حالا کی میخوای بری، چی جوری میخوای بری، هیچ وقت اینجوری پیش نمیاد که یه جوری منو مانع ببینه یا اصلا از من بترسه که حالا بخوام دیگه میخوام برم. و
آخه ایشون هم آرزوی شما بود دیگه.
خب منو آرولا به هم قول داده بودی همدیگر تو رسیدن آرزوهامون به همون کمک کنیم. اونا خیلی منو کمکم کرد، خیلی جاها منو رشدم داد. خب منم باید این کارو میکردم دیگه. فکر میکنم رولا این رفتن و این ادای دین کردن بزرگترین آرزوش بود. قصه اعظام آرولا این اعظامش اعظام دومش بود که رفتن سوریه. زمزم های رفتن شقریمن از فروردین 94 شروع شد. اول یمن خیلی به هم ریخته بود اوایل فروردین 94. ایشون قصد داشتن که برن یمن، یه مقدار درونور کردن که دیدن نمیشن. اول خرداد بود، اول خرداد کل خرداد رو رفتن یک دوره آموزشی. دیگه وقتی که برگشتن ماه رمضان بود. کم کم دیگه گفتن که ما دارم آماده میشم برای رفتن سوریه.
نفس آخره بله منم باید برم آره برم سرم بله نظارم ایچ هرون بی طرف حرم بله یه روزیم بیام نفس آخرم بله حسین آقا
دیگه وقتی برگشت چون اعظام قبلیشان دقیقا شهری بر ماه بود، اونا دقیقا از تیر شروع شده بود زمزم هایی رفتنش. دیگه کم کم گفت من میگفتم که خب حالا تیر مثلا میگه حالا مثلا شهری بر مهر و اینا میره شاید مثلا کنسل بشه. ولی خب میگفتن هی شروع شد شروع شد تا دیگه رسید به 18 شهری بر. 18 شهری بر دیگه اثر کار که اومد خونه گفتش که فردا دیگه رفتنیان. دیگه رفتن آقا روح الله 19 شهریور شد. توی این مدت نبودن این دفعه من واقعا خیلی اذیت شدم. یعنی اتفاقایی برام افتاد که خیلی برام سخت بود. دوست داشتم که روح الله واقعا کنارم می بود. ولی خب هر دفعه هم که تماس میگرفت زنگ میزد و اینا من به چیزی نمیگفتم که مثلا خیلی سختم و این دفعه دیگه خیلی اذیت شدم. گفتم حالا بذار برگرده بعدم براش تعریف میکنم. از تماسای تلفنیش هم چون من معمولا مثلا هفته دو دفعه سه دفعه زنگ میزد، مثلا یه موقعی مثلا بعد هفته یه بار تماس میگرفت، دست به سینه نداشت به تلفن.
چهل و پنج روز از اعزامم گذشت مثل برق. به زینب قول داده بودم سر چهل و پنجمین روز برگردم. نمیخواستم چوب خط بدقولیم پر بشه، اما از طرفی هم نمیتونستم. بچه ها بد جور به تخصصم نیاز داشتن. چاره چی بود؟ بعد به زینب زنگ میزدم، باید باش حرف میزدم. میدونستم حتما این بار هم با من کنار میاد، دل به دلم میده و برام صبر میکنه.
اعزام دومشون دیگه با خبر شهادت 54 روز بود. اونجا بودن
قرار بود چند روزه برگرد؟
45 روزه. هر بود 45 روزه برگرده. آره پیشتر بایستده. آخرین تماس تلفنی مال 11 آبان بود، 12 ظهر به من زنگ زد. من تازه رفته بودم سر کار، مشغول شده بودم، یکی که مقدار سختم بوده من و اذیت داشتم میشدم و اینا. زنگ زد خیلی هم خوشحال بود، دیگه سراغ کارم رو گرفت و اینا. گفتم چون دفعه قبل زنگ زده بود خوش بودم بوله برم خیلی دعا کن، دعا کن یه جای خوب بیافتم اینجا که افتم خیلی هم اذیت میشم. زنگ زد که مثلا پیگیر کارام بشه ببینه چیکار کردم و اینا. گفتم آره تو برام دعا کردی مثلا مشکلم هر جور بود، یه جای خیلی خوب مثلا دو تا همکار خیلی خوب دارم و از این صحبت ها. بعد دیگه خیلی خوشحال شد و گفتم رولا مگه 45 روزه قرار نبود بمونی؟ گفتش که ببین دلم برای بچه ها اینجا میسوزه، گناه دارن، اینا به من احتیاج دارن، من میتونم کمکش میکنم، بذار یکم دیگه بمونم. من از 11 آبان نهایت دیگه تا اوایل آذر میام. گفتم باشه خیلی مسئله نداره بمون. گفت یکم گفت میدونم قول دادم 45 روزه دیگه ولی بذار یکم دیگه بمونم. گفتم باشه اب نداره، من تحمل میکنم اب نداره بمونم.
آخرین باری که با هم حرف زدیم برخلاف همیشه زینب بیشتر از من عجله داشت. سر کار بود، نمیتونه صحبت کنه، اما من میخواستم یه دل سیر باهاش حرف بزنم. بهش گفتم زینب حواست باشه به همه سلام برسونی، مبادا کسی رو از قلم بندازی. به مامان، بابا، عمه، خاله ها، حتی فامیلای خیلی دور بگو منو ببخشن. بگو روح الله رو ببخشن که نتونست بهشون سر بزنه. زینب بهم گفت باشه سلامتو میرسونم، به همم میگم ببخشنت، اما دیگه از این حرفو نزن، انشالله خیلی زود برمیگردی، اون وقت دوتایی میریم به تک تکشون سر میزنیم، باشه؟ زینب اینو گفت اما بیخبر بود از اینکه این آخرین باریه که با هم حرف میزنیم.
تماسه آخری که با هم داشتیم، یعنی آخرین حرفایی که بین من و آقا رو رد و بدل شد این بود که به همه خانواده سلام برسون، به خاله هام، به داییام، خاله داییای خودت، من وقت نمیخوام اینجا باشون تماس بگیرم، تو از طرف من سمشون عذرخواهی کن، مثلا منو برسون بگو ان شاءالله روح الله میاد به تک تکتون سلام بزنه دیگه. من چون محل کار بودم و نمیتونم خیلی تلفنی صحبت کنم، میخواستم که سریع تلفن رو قطع کنم، برخلاف همه دفعات قبل باید تلفن زود قطع کردم. دیگه گفتم باشه من به همه سلام میرسونم، تو هم زود میای، این حرفا رو انقدر نزن. دیگه این شد آخرین تماس تلفنی که دقیقا دو روز بعد خبر شهادت رو برای من آوردن.
حال من اینجا خوبه، پیش رسول، احمد، اسماعیل، اما حال زینب این روزا تعریفی نداره. خبردارم از تنهاییاش، از دلتنگیاش، خبردارم که این روزا رو میدونست، دلتنگی رو میدونست، تنهایی رو میدونست، اما با همه وجود شونه به شونه همراهیم کرد تا به آرزوهام برسم.
شهادتشون یکی از روستاهای قلب، روستای ازان، اونجا یه مقری داشتن. شهید سلک میره سوار ماشین بشه، شهید سلک هم 62 روزی بوده که اونجا بوده، تقریبا قرار بود که با آقا روحله با هم برگردن. آقا قدیر میگه که میره به بچه ها، میگه بچه ها من برم مقر عقب، یه چند تا وسیله دارم اونجا بیارم و میخوام آمادشم که برگردم. یه میره سوار ماشین بشه، آقا روحله بهش میگه قدیر بیا من یه دقیقه کارت دارم، اینجوری که دوستا شریک میکنن. میاد با روح الله میرم توی حیات خلوت، درو میبندم، میشن دو نفر یه یروبی صحبت میکنن، بعد میان سوار ماشین میشن، با هم میرن برمیگردن. یه سری وسایل برده بودن. دوستش میگه که روح الله پیاده شو در ماشین رو باز کرد، همین که دستش رو تکون داد سلام کرد ماشین منفجر شد. از پیکرش چیزی به من نشون ندادن، ولی خب چون اونجا وسیله نبوده که ماشین توش مهماتم بوده و اینا، ماشین یه نیم ساعت تقریبا سوخته، چیزی خاصی به من نشون ندادن، فقط صورتش رو نشون دادن که اونم خیلی درست نبود، سوخته بود، هر سر یه نیم ساعت سوختن، چیزی خاصی به من نشون ندادن. اگر همین الان به هم بگن که به 4 سال برگردم، همین الان به 4 سال قبل، من بازم روح الله رو انتخاب میکنم، بازم خودم ساکش رو میبندم که بره، خودم راهیش میکنم، خودم از زیر قرآن ردش میکنم، بازم خودم بهش اجازه میدم که حتی اگر مأموریت تموم شد بازم بیشتر بمون ابنم با همه این سختی‌هاش، چون مطمئنم که این دنیا خیلی بی‌ارزش‌تر از اینه، خیلی کم و کوتاه‌تر از اینه که ما بخوایم همه وقت و زندگیمونو صرف گذروندن خوشیاش بکنیم.
حال من خوبه، اما حال این روزای زینب عجیب شبیه صاحب اسمش شده، صاحب اسم این حرم مقدس.
یا زینب مدد، 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 یا زینب مدد.
ای واژه بی معنی، رویای بی تعبیر، آغازترین پایان، آزادترین تقدیر. از قلب تو می روید نبض غزلی تازه، پنهان شده ای در من گمنام پروازه. تو سایه خورشیدی، تو بوسه در بحران، تو دلهره ای آرام، مهتاب تر از باران. ای واژه بی معنی، رویای بی تعبیر، آغازترین پایان، آزادترین تقدیر. از قلب تو می روید نبض غزلی تازه، پنهان شده ای در من گمنام پروازه. آرامش توفانی من حادثه بردوشم، من عشق نمیدانم، در هیچ تمامم کن تا زنده شود جانم. ای واژه بی معنی، رویای بی تعبیر، آغازترین پایان، آزادترین تقدیر. من را تو به خود خواندی، معشوقه ناخوانده، دل را به ازل بسپار، یک دم به ابد مانده.
3 2 1 و محمد بنا بالای تشک میاد و خدا را
باشه که یا نه توی دروازه، توی دروازه دومی گل ایران به شما.
ایران قهرمان مسابقات پارالمپیک میشه.
تبریک میگم به شما. کسب اولین مدال طلا توسط علیرضا نصر آذربایجانی تکوان به کار خوب کشورمون
بود. نجات به دنبال تو پاس به خوب چان نشده که توپا میگیره این دو محبت این چریمه گل برای ایران.
روز شماره ورزش.
به نام خدا. سلام، امروز چهارشنبه 19 آذر سال 1404 خورشیدی برابر است با 19 ماه جمادی الثانی سال 1447 هجری قمری و 10 دسامبر سال 2025 میلادی.
ورزش جهان در چنین روزی.
سال 1983 در چنین روزی مارتینا ناوراتیلووا از آمریکا با برتری مقابل هموطنش کتی جوردن فاتح رقابت‌های تنیس آزاد استرالیا در بخش زنان شد. سال 1985 در چنین روزی در مهمترین بازی هفته 16 رقابت‌های فوتبال دسته اول باشگاه آلمان غربی که شهرآورد گلزنکرشن بود و با حضور 27000 تماشاگر انجام شد، تیم شالکه 04 شکست سنگین 6-1 رو به بروسیا دورتموند تحمیل کرد. سال 1986 در چنین روزی ایوان لندن از چکسلواکی در مسابقه پایانی رقابت‌های مسترز نیویورک با برتری مقابل بوریس بکر از آلمان غربی مقام قهرمانی این رویداد تنیس رو کسب کرد. این دو تنیس باز برای دومین سال متوالی به مسابقه پایانی رقابت‌های مسترز نیویورک راه یافتند که در رویاروی نخست هم ایوان لندن برنده شده بود. سال 1996 در چنین روزی در گروه اول رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا در امارات تیم ملی کویت 2-0 کره جنوبی رو شکست داد و یکی از شگفتی‌های جام رو به ثبت رساند. این بازی با حضور 3000 تماشاگر در ورزشگاه زاید شهر ابوظبی انجام شد.
منتخب الوطني الشوط الثاني وتلعب الله
سال 1988 در چنین روزی دیدار مهم تیم‌های اتلتیک بیلبائو و بارسلونا در چارچوب هفته 15 رقابت‌های فوتبال دسته اول باشگاه اسپانیا در ورزشگاه سن مامس شهر بیلبائو انجام شد. در این مسابقه اتلتیک بیلبائو به برتری 3-2 رسید. سال 2011 در چنین روزی دیدار مهم تیم‌های فوتبال رئال مادرید و بارسلونا در چارچوب هفته 16 رقابت دسته اول باشگاه اسپانیا لالیگا با حضور 80,000 تماشاگر در ورزشگاه سانتیاگو برنابو انجام شد. در این مسابقه بارسلونا 3-1 به پیروزی رسید و با این برد با 37 امتیاز موقعیت خود در سطح جدول را تثبیت کرد. در این رقابت الکسی سانچز، ژاوی و سسک فابرگاس گل‌های بارسا را به ثمر رساندند و کریم بنزما زننده تک‌گل رئال مادرید بود.
Iniesta escapa-se a Coentrão, fica irritado o português. Messi, a bola parece que cola nos pés dos jogadores do Barcelona. Daniel Alves, agora o cruzamento para o segundo, posta, aparece ali e faz golo. Fabregas a marcar, 3-1 para o Barcelona.
شخصیت‌های امروز.
روز 10 دسامبر سال 1987 گونزالو ایگواین مهاجم سابق تیم ملی فوتبال فرانسه در شهر برست این کشور متولد شد. گونزالو ایگواین در رده باشگاهی طی سالهای 2005 تا 2022 حضور در تیم‌های ریور پلیت، رئال مادرید، ناپولی، یوونتوس، آس میلان، چلسی و اینتر میامی آمریکا را تجربه کرد. ایگواین طی سالهای 2009 تا 2018 در 75 بازی برای تیم ملی آرژانتین 31 گل زد. او در فصل 2015-2016 بهترین گلزن رقابت سری آ شد.
هماهنگ عمل میکنن، یوریک فاسد و گل چهارم توسط هیگوان، گل تقدیمی مدافعین امریکا به بازیکنان آرژانتین.
روز 10 دسامبر سال 1988 نوین سوبوتیچ مدافع وسط سابق تیم ملی فوتبال صربستان متولد شد. نوین سوبوتیچ در رده باشگاهی طی سالهای 2006 تا 2021 بازی در تیم‌های ماینس، بروسیا دورتموند، کولن، سنت اتین، یونیون برلین و دنیزلی اسپور را تجربه کرد. سوبوتیچ طی سالهای 2009 تا 2013 در 36 بازی و تیم ملی صربستان 2 گل زد. روز 19 آذر سال 1402 محمود مشون بازیکن اسپر تیم ملی بسکتبال و رئیس سابق این فدراسیون در سن 82 سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت. محمود مشون که موفق‌ترین رئیس تاریخ فدراسیون بسکتبال ایرانه ورزش رو از دوران دبیرستان شروع کرد و به سرعت مدارج ترقی رو طی کرد. شادروان مشون طی سالهای 1356 تا 1396 سمت‌های مختلف مدیریتی و اجرایی رو در بخش‌های گوناگون ورزش کشور تجربه کرد.
ورزش ایران در چنین روزی.